مطالعه بکنم به لحاظ فکری، اون که شما منظور که نباید ارتباطش با بیرون قطع بکنه، این حرف کاملا درست نیست. یعنی باید نیازهای بیرون گرفته بشه، در دانشگاه مطالعه بشه و بعد این بازخوردها برگردون بشه. من ممکنی نیستم که از این نظر درست میفرمایید، نباید دانشگاه ارتباطش با بیرون قطع بکنه، ولی از یک معلم دانشگاه مثلا، از یک محقق دانشگاه نمیشه توقع داشت که دنبال این بره که نتایجی که در آزمایشگاه به دست آورده حتما به دست اجرا بسپره، چون از صفر تا صد کار کردن اصولا یک چیزیه که در نظام‌های تخصصی معمولا ممکن نیست. البته الان یک فکرایی شده که پل‌های ارتباطی بینابینی بزنن، مثلا این بحث‌های کارآفرینی، مثلا بحث‌های خلاقیت که تو ورش هست که درسته، اینا بازم اینا حرفای نادرستی نیست. اما قبولم بکنه آدمای همه کاره هیچ کاره عملا ما مشکل اینه که خیلی از مدیران ما، خیلی از مسئولین ما همه کار هم به یک معنا هیچ کارن، کاری نمیتونن بکنن، چون تقسیم شدن، چون پاره پاره هستن عملا. من منظورم این بود که ما هم با شما همسو باشم، کاملا شما درست میفرمایید، ما باید ارتباطمون با بیرون قطع نکنیم، ولی از این برام قبول بکنید که همه کس رو، همه چیز رو همگان دانن و هنوز همگان از مادر ساده نشدن. البته این حرف مزرجم حکیم نه، من منظورم این بود بیشتر. احیانا
خب این در واقع دو تا بحث متفاوته و میخوام این رو اضافه بکنم آقای دکتر، که الان این نظامنامه فرهنگی ورزش کشور اتفاقا دانشگاه رو مکلف کرده که در حوزه اجرا هم ورود بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر دانشمندی عزیز، خیلی سپاسگزارم، استفاده کردیم از دیدگاه ارزشمندتون، آرزوی توفیق دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون از لطفتون و متشکرم.
ممنونم آقای دکتر. خب داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران که هنگامه اذان 13:03 است.
یا ذا الجلال والاکرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش، مؤذن استاد مرحوم شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد
Allah.
أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
آرزو میکنیم که انشاءالله طاعات و عبادات همه شما هموطنان عزیزم مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. برنامه ورزش و جامعه رو همچنان تقدیم حضورتون میکنیم. تا حدود ساعت 13:30 با شما هستیم. برنامه یکی از روز گذشته با موضوع جدیدی آغاز شد، همونطور که خدمتتون عرض کردیم و شنیدید. بحث ما به بهانه روز دوم اردیبهشت ماه مناسبت تقویمی فردا که سال روز در واقع فرهنگی هست و حوزه فرهنگی و انقلاب فرهنگی، داریم میپردازیم به نظامنامه ورزشی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشورمون مصوب شد در قالب یک زیر مجموعی که تعریف شد به عنوان کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی. نهادهایی در واقع موظف شدن، مسئول شدن که اهداف عالی این نظامنامه رو مورد بررسی و پیگیری و اجرایی و عملیاتی شدن قرار بدن. از سازمان صدا سیما صحبت‌های گذرایی در واقع روز گذشته مطرح شد در مورد در واقع سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و خیلی از نهادهای دیگری که میتونن کمک کنن. از جمله موضوع بحث امروزمون که به طور مشخص در مورد فعالیت‌های حوزه و دانشگاه، به ویژه دانشگاه هست و نقشی که میتونه در واقع آموزش عالی در این زمینه ایفا کنه. بنابراین بحثمون رو امروز تا ساعت 13:30 در این حوزه پیگیری خواهیم کرد. قبل از اینکه لذات ملکوتی اذان ظهر رو پشت سر بگذاریم، ارتباطی با دکتر حسن دانشمندی داشتیم، استاد تمام دانشگاه گیلان. اگه بخوام خیلی خلاصه و فهرستوار به چند بخش از صحبت‌های ایشون اشاره‌ای داشته باشم، ایشون فرمودن که همین حساسیتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد این موضوع داشته فی نفسه ارزشمند هست و این رو به عنوان یکی از برکت‌ها توی بحثشون بهش اشاره کردن. آقای دانشمندی البته اشاره کردن که خب این کار وقتی که رنگ و لعاب فرهنگی هم پیدا میکنه یک کار زمانبره و حالا با تجربه اشاره‌ای که از نظر زمانی ما داشتیم به بحث در سوالی که مطرح کردیم، ایشون در راستای این سوال ما به این قضیه اذعان داشتن که بعد کمی صبورتر بود و این کار که کار بیشتر با رنگ و لعاب فرهنگی است، کار زمانبر هست. یک بخش دیگه از صحبت‌ها این بود که خیلی صادقانه اشاره کردن خب ما کارهای زیادی در این حوزه انجام ندادیم و در دانشگاه هم شاید با اون شرایط مطلوب فاصله داشته باشیم. و اشاره دیگرشون که میشه بهش استناد کرد، به برنامه ریزی اشاره شد، به نیروی انسانی لازم در این حوزه و بودجه اشاره شد که اینها میتونه در واقع مکمل باشه و کمک کنه که حالا هر در واقع سازمان و وزارتخونه ای که مسئول شده دستورالعمل بهش ابلاغ شده و در واقع در این حوزه باید پاسخگو باشه، هم باید این موارد رو در اختیار داشته باشه که بتونه کارش رو با شدت و حدت بیشتری پیش ببره. البته باز هم تاکید میکنیم حدوداً سه سال زمان برده، از سال 95، از حدود حالا زمان تصمیم که خرداد ماه بوده در سال 95 و ابلاغی که شهریور ماه سال 95 بوده، اما کار باید خیلی جدی‌تر پیش بره و با وسواس و حساسیت بیشتری در این حوزه دنبالش. بنابراین محبت بفرمایید و تا ساعت 13:30 همچنان همراه ما باشید. باز هم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حسین شریفی استفاده خواهید کرد. من یه نکته رو هم برای این که حالا اپامی اگر در ذهن شنوندگان عزیز هست برطرف بشه عرض کنم که آقای اوتو دانشمندی رو که ما در واقع گرفتیم صرفا به عنوان یک شخصیت حقیقی نیست، به هر حال ایشون به عنوان نماینده وزارت علوم در واقع روی خط ارتباطی ما اومدن و بنا داریم که انشالله تا پایان برنامه که پیش بینی شده تا پایان هفته حتما افرادی رو بیاریم که هم در حوزه حقوقی مسئولیت دارن و میتونن از کارهایی که انجام گرفته صحبت کنن، که من بار دیگه تاکید میکنم کار اگر صورت گرفته باشه قطعاً مورد تمجید ما قرار خواهد گرفت و بحثی هم درش نیست. و حالا جایی که احتمالاً کار کمتر صورت گرفته رو بهش استناد میکنیم و سعی میکنه برنامه که یک تلنگر باشه برای اینکه کار تو این حوزه سریعتر پیش بره. اما ارتباط دیگری برقرار کردیم، حدوداً 15 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه امروز ورزش جامعه با آقای دکتر پورکیانی که از اساتید محترم دانشگاه هستند و مسئولیت‌های مختلفی داشتن. رئیس فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی بودند، در فدراسیون مختلف ما فعالیت کردن، یک فرد کاملا علمی و ورزشی که قطعا به بحث ما کمک خواهند کرد. جناب پورکیانی سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر باشه. عید نیمه شعبان رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب شریفی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند شما، و تبریک میگم عید میلاد آقای امام زمان رو خدمت همه شما عزیزان.
زنده باشید دکتر پورکیانی. خوب از همکار ارجمند مولای چراتی هم یادی کردید، بنده نوروزی هستم، مخلص شما که دفعات به شما زحمت دادین. قربون شما. و آقای شریفی عزیزم به عنوان کارشناس ما خدمتتون هستیم. آقای شریفی
خواهش میکنم. خیلی متشکر آقای دکتر، مرهم به شما سلام میکنم، روز بخیر میگم. و ما در بخش قبلی با آقای دکتر دانشمندی که صحبت میکردیم، آقای دکتر دانشمندی مسئله رو مطرح کردن و اون هم این بود که در حوزه اجرا دانشگاه های ما نباید ورود بکنن و در واقع حالا هر کسی باید کار خودش رو انجام بده و تأکید داشتن بر این مسئله. نکته که من داشتم با آقای دکتر دانشمندی این بود که اتفاقا این نقدیه که به دانشگاه ما در همه این سالها وارد شده که چرا دانشگاه به قول معروف خودش رو تافته جدا بافته میدونه و در حوزه اجرا حداقل اون بخشی که بهش واگذار میشه که بحث تحقیق و پژوهش هست رو به گونه ای انجام میده که دیگر نهادها و دیگر سازمانها بر این نکته تأکید میکنن که این پژوهش‌ها کاربردی و عملیاتی نیست. در حوزه نظامنامه فرهنگی ورزش کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه ما رو در واقع مأمور کرده و مصوب کرده که در 4 بند از بندهای 10 حضور داشته باشه، حضور مستمر داشته باشه، با توجه به اینکه خود حضرت عالی در واقع تجربه مدیریت ورزش دانشگاه های کشور رو در وزارت علوم بر عهده داشتید و در واقع تجربه مدیریت ورزش دانشگاهی ما در حوزه ورزش‌های قهرمانی رو در فدراسیون ورزش‌های ملی دانشجویی بر عهده داشتید، خیلی میتونید به ما کمک بکنید. این نقد چقدر درسته و کسانی که این مسئله رو مطرح می‌کنند، نمیتونیم بگیم همشون با دانشگاه حب و بغض دارن، یعنی بغض دانشگاه رو دارن که این گونه میگن. به قول معروف تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، و از این بابت به نظر میرسه که این نقد بر دانشگاه ما خیلی وارد باشه در این حوزه.
من البته فرصت نداشتم که صحبت‌های همکار عزیزم جناب دکتر دانشمندی رو کامل بشنوم که ببینم نظرشون در رابطه با این قضیه چیه، ولی از قرائت که جناب عالی داشتید از صحبت‌هایشون اینطور برمی اومد که احتمالاً اینکه دانشگاه در یک حوزه تحقیقاتی و علمی و پژوهشی صفر باید کار بکنه و در حوزه اجرا نباید وارد بشه. خب هر کسی از دوستان میتونه نظر رو بده، ولی به شخصه من فکر میکنم که این درست نیست. یه متنی رو همکار عزیزم جناب آقای دکتر فاضلی استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی،
آقای دکتر محمد فاضلی،
بله بله، بسیار به درستی به این موضوع اشاره کردن که شاید به نوعی صحبت جناب عالی رو تایید میکنه، این که ما در کشور که نباید جزیره تولید علم ایجاد بکنیم، که جزیره‌ای که فقط علم تولید بکنیم، مقاله تولید بکنیم. حتی اشاره کرده بودن از 1996 که ما در رتبه 54 دنیا بودیم، در سال 2017 به رتبه 16 رسیدیم از جهت تولید علم. ولی در همین راستا مقالات و پژوهش‌های بسیار زیادی هم در حیطه آبخیزداری و بحث سیو انرژی و بحث های ناهنجاری های اجتماعی و و و و مقالات در جورنال های خارجی، جورنال های داخلی، بین المللی هم چاپ شده، ولی ما میبینیم الان با یک نعمت خدادادی باران که مسائل و مشکلات و مسائلی برای کشورمون به وجود میاد. یا در حیطه های کجربی های فرهنگی در بخش ورزش که امروز میبینیم در مسابقات مختلف خودشون نشون میده، علی رغم این همه مقالات و کتابایی که در حیطه فرهنگی نوشته شده، فرهنگ ورزش و مسائل این چنینی، خوبی نشون میده این که ما اگر بخوایم دانشگاه و مراکز آموزش عالی رو جدای از جامعه و نیازهای جامعه و مسائل اجرای جامعه بدونیم، این اتفاق میفته. که بنده بشینم در دانشگاه یه مسئله رو حل کنم، پرسشنامه تهیه کنم، روایی و پایایش رو بگیرم و بعد فول کنن و بعد بگم آقا به هر حال 45% اینطورن، 56% اینطورن و غیره. اینا نمیتونه به جایی برسه، به ویژه در بخش اجتماعی مثل ورزش و مسائل فرهنگی مبتلا به اون. این یک موضوع. موضوع دیگه، خب به هر حال من افتخار داشتم حدود 3 سال خوبه در شورای فرهنگی ورزش کشور عضویت داشته باشم در زمان آقای دکتر گودرزی که وزیر محترم ورزش وقت بودن. خب در اونجا از دستگاه‌های مختلف می اومدن در اونجا می شستن و نکاتی رو مطرح می کردن. من نوع نگاه دوستانی که در اونجا بودن به نظر من رویکرد فرهنگی و بیشتر از جنبه‌های مذهبی و عقیدتی بهش نگاه می کردن. لذا لازمه این بود که سایر دستبندرکاران در عرصه‌های اجتماعی هم وارد تصمیم گیری بشن. اون 10 بندی که اشاره فرمودید 4 موضوعش رو به دانشگاه محول کرد. منتها این به عنوان یک انجام وظیفه و وظیفه مختص وزارت علوم یا دانشگاه نیست. همه ارکان کشور باید برام دیگه هماهنگ باشن.
دقیقاً. و وقتی که میخونیم میبینیم که وزارت علوم تحقیقات و فناوری یکی از اون سازمان‌ها و نهادهای 11 گانه درگیره و اینجوری نیست که همه وظیفه ها بر عهده وزارت علوم گذاشته شده باشه. اینو با شما کاملا موافقم.
بایستی یک همافزایی بین دستگاه مختلف ایجاد بشه و همدیگر خونسا نکنیم در برخی از موارد.
آقای دکتر، من دقیقا بحثم اینه که چقدر این همافزاییه و این شرح وظیفه تعریف شده و در تلاش بودیم که بهش برسیم. من دقیقا نکتم همینه.
من فکر میکنم که هنوز تا اون همافزایی ایجاد بشه کامل ما رای زیادی داریم، برای اینکه هر کدوم از این بخشای 11 گانه به نظر من یه بخش رو گرفتن کارشون رو انجام میدن. به عنوان مثال من خیلی یک مثال ساده روتین به شما بزنم. چندی پیش در مجلس حدود فکر میکنم 6-7 ماه پیش موضوع آموزش و موضوع بهداشت از اصل 144 از موضوع اصل 144 که بحث خصوصی سازی بود جدا شد. گفتن آقا آموزش و بهداشت بحثای حاکمیتی استراتژیک برای کشور. کمیسیون فرهنگی هم اومد گوه آقا مسائل فرهنگی هم به هاکزا برسین هم جدا بشه، نمیتونیم بدیم همیشه به بخش خصوصی و و اینچنان. ولی وقتی نگاه میکنیم این ورزش یه مقوله ورزشی فرهنگیه و این هم در موردش بحثای مختلف میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، مصوبه میدیم، زیل اون قرار نمیگیره، یعنی زیل اصل 44 قرار میگیره و جدا نمیشه و بخش خصوصی میاد وارد میشه، اونم به این شکل و گرون میشه ورزش برای کشور و برای مردم ما. و خب عملا بعدم انتظار داریم که آقا بخشا بیان در این رابطه مسائلشون و وظایفشون انجام بدن. اگر ورزش یک مقوله فرهنگیه، خب اینجا هم بایستی دقت میکردیم که از ذیل اون اصل 44 خصوصی سازی جداش میکردیم. بایستی دولت سوبسید بده بابت توسعه ورزش، چون بحث سلامتیه، بحث نشاط اجتماعی، بحث همبستگی ملیه، اینا مسئله استراتژیک کشوره. حداقل اینکه بیاین مصوباتی می‌گذروندیم که بخش خصوصی وارد بشود و دولت حمایت بکنه، احیانا معافیت مالیاتی بده، احیانا امکانات بده که اینقدر گرون نشه شما در باشگاه. به هر حال من می‌خوام بگم نمی‌تونیم ورزش شما یک ابزاری قرار بدیم، یه طرف بگیم فرهنگیه و یه سری وظایف رو براش مترتب بدانیم، از یه طرف هم بگیم آقا بخش خصوصی برو هر کاری می‌خوای بکن.
آقای دکتر پورکیانی عزیز، با توجه که زمان ما محدود هست، من یک سوالی رو هم به ذهنم رسید که خدمت حضرت عالی عرض کنم. حالا با توجه این که بحث ما به طور مشخص همین بررسی نظامنامه ورزشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اینکه یک سری از نهادها، سازمانها و وزارتخونه‌ها اومدن در راستای کمیسیون فرهنگی تعیین دادنی که تشکیل شد شرح وظایفی هم توی که آقای شریفی اشاره فرمودن خواهند داشت، یه بحث نظارت هست. ببینید، من الان بحثم اینه که به هر حال ممکنه یک سری از نهادها و سازمانها و وزارتخونه‌هایی که مسئول شدن اینها واقعا کارهایی هم کرده باشن، یعنی کارهایی که جنبه اجرایی عملیاتی هم داشته و خروجی هم داشته، اما وقتی نظارتی وجود نداره، رصدی وجود نداشته باشه، بحث دوغ و دوش ها پیش میاد و اینکه با هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت. توی زمینه نظارت ها ما چه کردیم که مثلا به فرض اون چهاربندی که آقای شریفی اشاره فرمودن که تو حوزه آموزش عالی است، آیا انجام شده است یا نشده است؟ اگر شده است بگیم آقا انجام شده، دست شما هم درد نکنه، مورد تمجید هم قرار بگیره. اگر نشده که خب در واقع یک ددلاینی، یک ضرب العجلی، بالاخره هر کدوم از این مصوبات یک زمان اجرایی شدن و یک پایانی خواهد داشت. این که ما صرفا یک سری شرح وظایف رو بچینیم و همش بهش استناد کنیم و یه حالت اجرایی هم بهش خودش نگیرین، نمیتونه به ما رو به اهدافمون برسه. تو زمین نظارت چه کردیم آقای دکتر پورکیانی؟
جناب نوروزی درست میفرمایید. ببینید وقتی ما یک موضوعی و مصوبه ای رو روش بحث میکنیم، دستگاه‌های مختلف میان نقطه نظرات رو میگن و منجر میشه به یک مصوبه و ابلاغ میشه.
بله.
اینجا کار هنوز تموم نشده، اول کاره.
درست.
یعنی این که باید بگیم دستگاه‌های مختلف شما قرار بود این کارا رو بکنید، بیاید گزارش بدید. باز صرف گزارش هم کامل نیست، بعد بیان اونجا نکات ضعف و نکات منفی رو مطرح کنن، چالش‌هایی که روبرو شدن باش و اختلاف نظرهایی که بین دستگاه بوده و تعارضاتی که بوده.
بله.
و بعد از اون گروهی بیان نظارت کنن، ببینن از بالا همه دستگاه رو نگاه کنن.
احسن.
هر کسی در جای خودش کارشو انجام میده و نخواهیم خدای نکرده فرافکنی بکنیم. من میگم آقا به عنوان وزارت علوم میگم آقا این بخش ما داشتیم میرفتیم جلو ولی اونجا همکاری نکردن.
بله.
یا اون بخش همکاری نکردن، لذا اون موقع مصوبه در حد یه مصوبه میباند و ما هم میگم آقا مصوبه در این دوره انجام شد، تصویب شد، ولی اینکه چه برون دهی داشته و نتایج این مصوبه چی بوده عملا باش کاری نداریم. لذا بحث نظارت، ارزیابی عمل کرد و اصلاح مسیر، این که قطعا برای منظر نیست که حالا این مصوبه موقعی کامله،
شاید این جهر و تعدیلی نیاز باشه در مسیر.
بله بله. اتفاقا بعد این کار یکی دو سال انجام شد، بعد بشینن دوباره علمای قوم بشینن با هم دیگه مطرح کنن مشکلات کجا بوده، یه جهر و تعدیلایی بکنن. شاید یه جایی رو اصلا مسائل اجتماعی خودتون میدونید جناب نوروزی، مواردی نیست که ساکن با شما بخوام برای یک سال ده سال آینده رو بنویسید.
بله. چون بحث دانشگاه شد، به هر بحث حوزه هم حائز اهمیت هست دیگه، به نوعی میتونه جزء وظایف هم باشه و ورودی که ازم میتونن در مقاطع حساس داشته باشن.
بحثی که باید این وظیفه رو انجام.
آقای دکتر پورکیانی، من عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
من با حرف شما کاملا موافقم. من میگم که وزارت ورزش و جوانان نقشش در این نظامنامه یک نقش هماهنگ کننده است و قراره که 10 تا دستگاه دیگر رو بیاد با همدیگه هماهنگ بکنه. سال 1395 این مصوبه اجرایی در واقع ابلاغ شده.
شریفی ما کلا دو دقیقه وقت.
بله. خیلی کوتاه میگم و حالا بگیم از سال 1396 هم که دوستان شروع کرده باشن تا الان وضعیت فرهنگی ورزش ما بدون شک اگر نخوام بگم بدتر شده، پیشرفت نکرده و این یعنی این که به نظر من و به زعم من این نظامنامه نتونسته نقش و کارکرد خودش رو به درستی در این حوزه ایفا بکنه.
یه بخشی کاملا جناب شریفی، یه موقع ممکنه نظامنامه خوب باشه، اجرا مشکل داره.
آقای دکتر یک دقیقه وقت داریم.
بله، ممکنه اجرا خوب باشه ولی نیاییم نقاط ضعف و قوتش رو در بیاریم. منظور من این هستش که یک برنامه یا یک نظامنامه که تدوین میشه ارکان مختلف داره. اولا خوب دیده باشیم مشکل رو، راهکارها رو، افرادی که نظر دادن افراد صاحب نظر و صاحب صبر باشن و نظارت بکن و ارزیابی. اگر اینا در کنار هم قرار بگیره اون موقع میتونیم مدعی بشیم این کارکرد درستی داشته این نظامنامه یا خیر، که با توجه به مسائلی که حالا داریم میبینیم متاسفانه من فکر میکنم که اتفاق خاصی حداقل اگر بی‌انصافی نکرده باشم هنوز نیفتاده.
زنده بود. خیلی ممنونم آقای دکتر پورکیانی عزیز، استاد دانشگاه و فرد صاحب نظر در حوزه ورزش و علم و دانشگاه، که خیلی ممنونیم استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار شما. خب از فرصت استفاده کنیم جمع‌بندی کارشناس خوب برنامه ما شریک هم بشنویم و بعد یواش یواش خداحافظی.
به نظرم میاد آقای نوروزی که ما ذیل این نظامنامه فرهنگی که 10 بند داره و کلیات رو بیان کرده نیاز به تصویب یک سری آیین‌نامه ها داریم، شرح وظیفه های مشخص و متقن و معین،
نظارت داریم
و نظارت
زمان اجرا داریم، ددلاین و ضرب العجل داریم.
دقیقاً اینها مواردی هستش که باید رعایت بشه. بله. و تا اون شرح وظیفه ها به درستی تعیین نشه شاید نتونیم از تریبون رسانه ملی این نکته رو بپرسیم و مطرح بکنیم که دستگاه متولی برای اجرایی شدن این نظامنامه چه کرد.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای شریفی عزیز، بی‌نهایت سپاسگزار از دوستان عزیز شنونده که همراه ما بودید و ورزش و جامعه